خودشون و هم جنینشون میتونن هیچ آسیبی نبینن و بارداری در واقع با صحت و سلامت به انتها برسه. منتها باید حواسشون باشه، خصوصا در رابطه با فشار خون، اگر افزایش وزن بیش از حد دارن، اگر سردرد دارن یا اینکه در واقع سابقه یک فشار خون دارن، در خانواده سابقه فشار خون دارن، چاقی بیش از حد دارن، حتما باید اینها رو در نظر داشته باشن که فشارشون رو کنترل کنن.
بارداری معجزه است که فقط زنان از لمس و درک آن بهره میبرند. پس مراقبت‌های بهداشتی درمانی مطلوب در این دوران و آموزش و اطلاع رسانی صحیح، مادر باردار را در مسیر درست قرار می‌دهد.
خب برگردیم به گفتگوی خودمون با خانم دکتر داوری تنها که ایشون هم فلوشیپ ناباروری و جراح زنان راجع به انواع ناهنجاری رحم و تأثیرش در باروری. خانم دکتر، ما اینجا راجع به انواع ناهنجاری صحبت میکنیم، مشکلات سلامتی که رحم رو درگیر بکنه، از بافت داخلی، توده ها و سایر مشکلات، به خصوص توده هایی که اندازش در حدی است که ساختار داخلی رو تأثیر میگذاره روش و اون سطح داخلی رو کم میکنه خلاصه یا زیاد میکنه، به هر حال محلی رو که جنین باید لانه گزینی بکنه محدود بکنه، مثلا فیبرومایی که بزرگن، میومایی که بزرگن، خدای نکرده سرطان ها و بدخیمی ها، هر نوع توده‌ای که شکل رو تغییر بده، اینا ناهنجاری تلقی میشه یا اینکه نه ناهنجاری منظورتون همون چیزایی که برمیگره به دوران جنینی و شکل ساختاری رحم اصلا از اون ابتدا منظورمون هست؟
این مواردی که شما اشاره فرمودید اینا ناهنجاری اکتسابی هستن، یعنی وقتی خانومی دوچار میوم میشه یا فیبروم که تودای گوشتی هستن که باعث بزرگ شدن رحم میشن، معمولا اینا خانومایی هستن که اگر این توده داخل رحم باشه، داخل حفره رحم باشه که بهش میگن ساب موکوز، باعث میشه حاملگی اتفاق نیفته و حتی با اندازه‌های کوچیکم مریض خونریزی شدید داره و زود مراجعه میکنه. گاهی اوقات اینا توی جداره رحم هستن، بهش میگن میان دیواره ای یا اینترامورال، و گاهی اوقات بیرون حفره رحم هستن که اینا وقتی بیرون حفره رحم هستن باعث سازشون خیلی بزرگ بشه که علامت بدن، معمولا هم باعث نازایی نمیشن، ممکنه خانم باهاش حامله بشه ولی دچار سقط بشه یا دچار پارگی زودرس کیسه آب بشه یا اثرات فشاری رو دستگاه ادراری و دستگاه گوارش داشته باشن، مثلا علائم تکرر ادرار یا یبوست داشته باشن. تو این مواردم اگر مریضمون علامت دار باشه اون وقت حتما باعث درمان بشه و جراحی میشه. گاهی اوقات هم توده های گوشتی مثل توده های مخاطی در واقع پولیپ ها هستن که پولیپ ها هم باز همونطور که شما اشاره فرمودید صندلی که رحم جنین باید بشینه رو داخل رحم اشغال میکنن و باز اینها هم با جراحی کم تهاجمی و خیلی کوچیک، مثلا جراحی هایی که یه صبح تا ظهر ممکنه وقت مریض گرفته بشه برداشته میشن و بعد مریض خودش خود به خود باردار میشه. اما گروه دیگه از اون مواردی که شما اشاره فرمودی، سرطان های یا زایات پیش سرطانی رحم یا اصطلاحا هیپرپلازیا، اینا مواردی هستن که معمولا حاملگی باش اتفاق نمیفته و تو بررسیایی که ما انجام میدیم معمولا خانم ها از خونریزی نامرتب شاکی هستن و بعد نمونه برداری داخل رحمی که براشون انجام میشه که باز این نمونه برداری هم سرپایی هست و داخل مطب یا داخل درمانگاه انجام میشه، جوابش که میاد اون وقت نشون دهنده این هست که رشد بیش از حد، هیپرپلازی یا اینکه سرطان رحم هست. اون وقت یه خورده اینجا باز زمان میبره، یعنی اگر خانومی که جوونه و دچار زایات پیش سرطانی یا سرطانی ابتدایی رحم هست، ما معمولا درمانهای داروی سنگین برای اینا میذاریم تا این زایای سرطانی رو یا پیش سرطانی رو برگردونیم به حالت طبیعی. بعد که به حالت طبیعی برگشت بلافاصله با IVF برای مریض جنین میذاریم تا ایشون حامله بشه. حاملگیشون که کامل شد، حالا بسته به شرایط، یا ممکنه لازم باشه رحم خارج بشه یا اینکه درمانهای دارویی رو براشون ادامه میدیم. اینا کلن مواردی هستن که اختلالات اکتسابی رحم، ناهنجاری های اکتسابی رحم هستن و از اون ناهنجاری های مادرزادی متفاوته.
بله. خب همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مجله پزشکی است. در این برنامه مجله پزشکی که معمولا روزهای یکشنبه سلامت بانوان صحبت میکنیم، رفتیم سراغ ناهنجاری رحم و تأثیرش در باروری. میخوایم ببینیم که پرسش های شما شنوندگان عزیز چه هست. 22 65 28 76 شماره تلفن ماست. همینطور سامانه پیام کوتاه ما 3102 در اختیار شماست.
در مورد این یادگیری بانوان صحبت کرد، میخواستم میگم من از سن 39 سالگی مشکلم ایجاد شده، زودرس این اتفاق برم افتاده. بعد قرص ویتامین دی ماهیانه استفاده میکنم، دهم به دهم هر ماه، همه چی هم میخورم، به اندازه ورزش هم میکنم. میخواستم میگم در کنار اینا قرص کلسیم نیاز هست بخورم؟ من هر روز شیر و اینا میخورم، به قرص کلسیم احتیاج دارم و چه کار دیگه بکنم که بعد تو دوچه توکی استخوان نشم؟
سلام از کم خانم دکتر و خانم ماجرین. دختر من حدود 39 سالشه، بعد برای بار دوم میخواد باردار بشه، پسر 7 ساله داره، متولد 2 ماهه باردار نمیشه، جلوگیری نمیکنه. بعد قدش 162، وزنش 60 کیلوه، در زن کیستم داره. خواستم ببینم مشکلشون چیه که باردار نمیشن. خیلی متشکرم.
خب از سال دوم شروع بکنیم که مرتبطه با موضوع ما. خانم بسیار، دختر خانم 39 سالشون سابقه یه دونه بارداری داره، 2 ماه البته تصمیم گرفته به بارداری و سابقه کیستم داره. 2 ماه باید دیگه ارزیابی بشه ایشون یا زوده؟
چون 39 سالشونه و سابقه یه بار حاملگی هم دارن و به اصطلاح فرزند سالم دارن که 7 سالشون هست، 2 ماه خیلی ضروری نیست، میتونن تا 6 ماهو صبر کنن. منتها چون فرمودن کیست دارن، به پزشکشون مراجعه بکنن، نوع کیست باید مشخص بشه. اگر تختان پلی کیستیک هست و تخمک گذاریاشون نامرتب باشه، خب با دارو خیلی سریع این قابل انجام. ولی اگر نوع کیستشون مثلا کیستای شکلاتی یا اندومتریوز باشه، حالا بایستی یه خورده درمانهای پیشرفته تر براشون انجام بشه تا حاملگی اتفاق بیفته. ولی به هر حال نگران نباشن، 2 ماه خیلی زمان طولانی نیست.
یه سال هم روشون یادستی که زودرس بود، یه بانوی 39 ساله که گفتن من دارم الان ویتامین دی ماهانه میخورم، کلسیم هم آیا مصرف بکنم یا خیر؟
بله، یایسگی زودرس معمولا به خانمهای اطلاق میشه که زیر سن 30 سال عادتهای ماهیانشون قطع بشه و الان هم جز اختلالاتی هست که زیاد شده. متاسفانه ما داریم زیاد میبینیم، علتش هم خیلی مشخص نیست که چرا انقدر زیاد شده. برای ایشون که 39 سالشون هست، هولوهوش 40 سالگی رو ما زمان طبیعی میگیریم برای یائسگی، ولی اگر خودشون علامت دارن علاوه بر ویتامین دی و قرص کلسیم که استفاده میکنن، یه سری بررسی‌های دیگه هم باید به پزشکشون مراجعه کنن انجام بشه. اگر حالت‌های گور گرفته که خیلی اذیتشون میکنه، ما تا هولوهوش 40 سالگی میتونیم براشون هورمون درمانی رو هم شروع کنیم که پریودهای مرتب بشن و پوکی استخوان پیدا نکنن یا دچار عوارض دیگه نشن. ولی به هر حال بعد از 40 سالگی ترجیحمون این هست که دیگه هورمون درمانی نشن و فقط مکمل کلسیم و ویتامین دی و ورزش روزانه داشته باشه.
بله، من میخوام یه سری هم به پیامک ها بزنم. یه شنونده عزیزی گفتن که با سن 40 سال به بالا اگر اقدام به حاملگی بدون تخمک اهدایی بشه بازم احتمال پرفشاری خون هست یا خیر. اینجا یه خورده این شایعه پیش اومده که تخمک اهدایی باعث فشار خون میشه، اینجا سن باعث بیشتر مد نظرمون. یه توضیح کوتاه می‌خوام دیگه بعد بریم سراغ سایر ناهنجاری‌ها.
بله، واقعیت این هست که بالای 40 سال حاملگی‌های خود به خودی 70% با سرقت همراه است، به خاطر اینکه کیفیت تخمک خود مادر میاد پایین و بعد اون حاملگی‌هایی هم که باقی میمونن حتما بایستی از لحاظ تریزومیوم سندروم دان بررسی بشن. ولی به هر حال ما اینجوری نیست که قدم اولمون تخمک اهدایی باشه، یعنی ما تا حول و حوش 41-42 سال هم اگر تخمک خوبی مادر داشته باشه از خود اون تخمک استفاده میکنیم. تخمک اهدایی رو ما برای مواردی نگه میداریم که مادر دیگه تخمک خوب نداره، یا تخمکی که ما میگیریم جنین با کیفیت تشکیل نمیشه، یا اون جنین رو برای مادر منتقل میکنیم مادر حامله نمیشه. این موارد مواردی هستن که لازم هست براشون تخمک اهدایی گرفته بشه. اگر نه قدم اول درمان ما همیشه با تخمک خود خانم هست و هر کاری که بشه انجام میدیم که حتی شدگی یه تخمک سالم از خودمون خانم پیدا کنیم و حاملگی رو با اون براشون انجام بدیم.
بسیار عالی. برگردیم به ناهنجاری رحم. راجع به سپتوم و دیواره در داخل رحم شما فرمودین، حالا به ناهنجاری دیگر هم یه اشاره کردیم، بریم سراغ سایر موارد.
یکی دیگه از مواردی که باعث ناهنجاری میشن توی رحم، رحم‌هایی هستن که اصطلاحاً هم بهشون تک شاخ یا دو شاخ گفته میشه. همونطور که خدمتون گفتم اوایل دوره جنینی دو تا جوانه رحمی بایستی به همدیگه پیوند بخورن تا یه رحم واحد تشکیل بشه که بتونه جنین توش رشد کنه. ولی اگر که یه شاخ اصلا تشکیل نشه اصطلاحاً بهشون میگن رحم‌های یونیکور یا تک شاخ. اینا رحم‌هایی هستن که کوچکتر از معمولاً نصف یه رحم معمولی جا دارن. این رحم‌ها معمولاً نمیتونن حاملگی رو به انتها برسونن. معمولاً خانم‌هایی هستن که میگن بچه‌های ما به 6 ماه که میرسن از بین میرن، یا به 7 ماه که میرسن از بین میرن. اینها رو باز با بررسی‌ها رو که انجام میدیم میبینیم که مادر دچار یه شاخ فرعی هست که یه رحم فرعی داره. این رحم فرعی توش حاملگی اتفاق میفته و ما معمولاً اینطور هست که خیلی مداخله جراحی برای اینا انجام نمیدیم. حالا بعد از چند بار حاملگی یا حفره این رحم انقدر بزرگ بشه که بچه مثلا با هلوش 28 برسه و بشه توی NICU نگهش داشت، یا اینکه اگر این گزینه رو نداشته باشم اون وقت میریم سراغ رحم‌های جایگزین. اما مورد بعدی رحم‌هایی هستن که یه رحم تک شاخ مادر یه طرف داره و یه رحم شاخ فرعی کور یه طرف دیگه داره. اینا معمولا رحم‌هایی هستن که خون توشون جمع میشه، مادر معمولا با درد به ما مراجعه میکنه، ممکنه که حاملگی تو اون شاخی که مسدود هست اتفاق بیفته، که اینا رو معمولا لازم ما با جراحی برشون داریم. باز جراحیشون کم تهاجمی هست، با لاپاراسکوپ انجام میشه و دوره بهبودیش خیلی سریع هست و بعد مادر مراجعه میکنه برای حاملگی اقدام میکنه.
این که فرمودین برش داریم، اون فرعی رو برمیدارین، چجوری میشه جراحی؟ شما توضیح میدین؟
بله، یه شاخ فرعی مادر داره که توی اون ممکنه یک یا دو حاملگی موفق یا حتی سقط داشته باشه، یا خیلی وقتا حاملگی به سنی رسیده که بچه توی NICU مونده و حاملگی ادامه داشته، منتها اون شاخی که مسدود هست هر ماه توش خون جمع میشه، بزرگ میشه، تشکیل یه تودر میده که اینا رو معمولا ما جراحیشون میکنیم با لاپاراسکوپ. اون شاخی که بسته هست و مسدود هست رو برمیداریم که دردای مادر از بین بده.
بله. خب ظاهراً تلفن داریم، صدای شنوندگان عزیزمون رو هم حالا در ادامه خواهیم شنید. تو من پیش از اینکه به تلفن‌ها برسیم خواهم دکتر ازتون بپرسم که حالا معمولاً این ناهنجاریه بالاخره باید بررسی بشه و براش راه حلی پیدا بشه و اینا. یه شنونده عزیزی رجوع به اهدای جنین و اهدای اسپرم پرسیدن، الا کدومش از نظر فضای حقوقی ما امکان پذیر هست برای درمان ناباروری؟
اونچه که ما الان به لحاظ حقوقی و قانونی داریم انجام میدیم اهدای جنین هست. منظورمون از اهدای جنین اینه که یه زن و شوهر تخمک و اسپرم اهدا بکنن، جنین تشکیل بشه و این جنین اهدایی رو برای زوجی به کار ببریم که اسپرم ندارن. ولی استفاده از اسپرم اهدایی هنوز مراحل قانونیش به صورت کامل طی نشده و به صورت روتین قابل انجام نیست. یعنی اگر آقای بیاد که اسپرم نداشته باشه و خانم کاملا طبیعی باشه و تخمک داشته باشه، اقدامی که الان به صورت قانونی انجام میشه جنین اهدایی هست. یعنی تخمک و اسپرم از یه زوج گرفته میشه، جنین که تشکیل شد براشون منتقل میشه، ولی هنوز مراحل قانونی اسپرم اهدایی انجام نشده.
بله، و باز هم تعدادی پرسش راجع به یائسگی داریم که حالا اجازه بدید ما به یک فرصتی واگذار کنیم که اصولاً اصلا موضوع ما یائسگی باشه، چون ما اصلا کلن داریم راجع به باروری صحبت میکنیم که یائسگی هم دیگه انتهای دوره باروری هست. اما بریم پرسش تلفنی رو بشنویم.
میخواستم ببینم که قبل از ازدواج از مردان چگونه میتونیم بفهمیم که اسپرمشون برای بچه دار شدن کافیه یا نه؟
خب خانم دکتر، راه علمیش چیه؟
بله، سوال جالبی بود. واقعیت این هست که قبل از ازدواج اون چیزایی که کمک میکنه که آدم شک داشته باشه ممکنه که اسپرم مختل باشه، یکی سابقه خانوادگی هست. یعنی اگر توی خانواده خلاصه آقایون اون خانواده یا برادرهای این آقا دوچار نازایی هستن، خب بهتره که این آقا یه آزمایش اسپرم ازشون گرفته بشه. چرا؟ چون بعضی از اختلالات هستن که به صورت ژنتیکی توی فامیل تکرار میشن. دیگه اینکه آقایونی که شاید خیلی قیافه و رشد موهای صورتشون مشابه سایر آقایون نباشه، رشد موهای صورت کم باشه، صورتشون بیبی فیس باشه، خیلی صورت مردونه‌ای نداشته باشن، یا اینکه قد و قواره کوچولویی داشته باشن، بد نیست که اینا آزمایش بشن، بررسی بشن، آزمایش اسپرم داده بشه. البته این صحبتایی که من کردم اصلا به این معنی نیست که همه آقایونی که این شرایط رو دارن نازا هستن، نه، اکثرا سالمن و هیچ مشکلی هم نیست. ولی اگر که این سوابق تو خانواده تکرار میشه و خیلی نگران باروری هستن، میتونن قبل از ازدواج همونطور که برای مشاوره ژنتیکشون مراجعه میکنن یا آزمایش اسپرم انجام بدن و اون وقت تکلیف روشن بشه.
بله، یه شنونده عزیزی گفتن که آیا ممکنه که ظاهرا موقع عادت ماهانه شون دوچار گل گرفتگی میشن؟
بله.
فرزند ندارن، 10 سال ازدواج کردن و 37 ساله هستن. تصور من اینه که ایشون نگران باروری هستن و این که میگن آیا ممکنه که مشکلات خانوادگی، استرس های روزمره، کار زیاد، مشغله کاری هر روزشون باعث بشه که این اتفاق، این علامت گل گرفتگی بیاد، یعنی که شما توصیه میکنی یه بررسی بشه؟
ببینید، خانمی که 37 سالشونه و 10 سال ازدواج کردن، اصولا 10 سال ازدواج جز مواردی هست که ما رو همیشه نگران نازایی میکنه. چرا؟ چون به هر حال زوجینی که 10 سال ازدواج کرده باشن، حتی هر روش پیشگیری خوبی رو هم که استفاده بکنن، یه درصدی از شکست داره. یعنی ایشون به هر حال بایستی که یکی دو تا حاملگی ناخواسته داشته باشن. اگر این وسط نداشتن تو این 10 سال، خب ما شکمون بیشتر به این هست که این مشکل نازایی وجود داره. و با توجه به این که میفهمن تو عادت ماهیانشون هم گرگرفتگی دارن، گرگرفتگی هم باز جز علائمیه که ما رو نگران میکنه، نکنه ذخیره تختان داره کم میشه، نکنه این خانم دارن به یائسگی زودرس نزدیک میشن، بنابراین بهتر که به پزشکشون مراجعه بکنن، یه آزمایش خون ساده انجام میدن و ذخیره تختانشون بررسی میشه. اگر هم ذخیرهشون اوکی باشه، به هر حال 37 سال زنیه که دیگه داره دیر میشه، یعنی بهتره که زودتر اقدام کنن و بچه دار بشن اگر میخوان. اما اینکه کار زیاد و استرس های روزانه باعث گور گرفتگی میشه یا نه، خیلی مرتبط نیست. استرس های شغلی و اجتماعی ممکنه ذخیره تختان رو پایین بیاره، ولی به هر حال گور گرفتگی همیشه زنگ خطری هست که ممکنه داره به یائسگی زودرس میرسه مریض.
بله، و بعد بررسی بشن. خب یه عزیز شنونده یه پرسش برام فرستادی که این خیلی مبهمه. به ما گفتین که 30 ساله هستین، باردارین، مراجعه کردید برای ارزیابی های بارداریتون و پزشکتون توصیه رو سخت کرد. این توصیه در هر شرایطی انجام نمیشه. باید ما بدونیم که شما واقعا تو شرح حالتون چی بوده. حالا توضیحی خواهم تو شما دارید برای ایشون؟
به هر حال دو علت برای سقط قانونی وجود داره، یا علل مادری هست، یعنی ممکنه ایشون مادری باشن که مثلا بیماری قلبی داشته باشن که منافات داشته باشه با حاملگی و حیات ایشون در خطر باشه، یا داروهای خاصی استفاده میکنن، مثلا داروهای مثل رواکوتان که خانم‌ها اکثرا برای پوست استفاده میکنن، جز مواردی ان که اگر حاملگی باهاش اتفاق بیفته چون میزان ناهنجاری خیلی بالاست معمولا مریض معرفی میشه برای این قضیه. یا اینکه جنین بررسی شده و توی بررسی‌های سلامتی که براش انجام دادن مثلا جنین آناسفال هست، یعنی مغز نداره، یا یه ناهنجاری داره که منافی با حیات هست. حالا بد نبود که توضیحاتشون بیشتر بود، ولی معمولا سقط قانونی به یکی از این دو علل به مادر،
یعنی به هر حال پزشکی قانونی یک فهرستی رو داره، یک ابلاغی رو برای شما دارین که اگر که تو اون شرایط باشه، یعنی حاملگی برای مادر مخاطره‌آمیز باشه، یا اینکه دلایل مطمئن داشته باشید که جنین ناهنجاری شدید داره، اونها یه شرایطی هستش که اون وقت توصیه میشه که توصیه به سخت قانونی میشه.
دقیقا.
در خارج از این حیطه که به حال دیگه غیر قانونی است. ما در دقایق پایانی برنامه هستیم و درباره ناهنجاری رحم و تأثیرش در باروری صحبت کردیم. خانم دکتر خوبه توصیه هایی رو داشته باشید. حالا واقعیت هایی رو ما داریم تو جامعه، واقعیت این که افزایش سن ازدواج بالا، افزایش سن ازدواج باش مواجه هستیم، سن فرزندآوری، همینطور فاصله که بین فرزندآوری تا زمان ازدواج گذاشته میشه، و واقعیتش ما از بین همین پرسش ها و مراجعاتی هم که اصولا در درمانگاه ها میبینیم متوجه میشیم که زوجین در سنین خیلی بالا دارن مراجعه میکنن برای درمان باروری. این واقعا فرصت باروری، توصیه هایی که شما به عنوان یک متخصص زنان داریم، ما واقعیت های علمی رو بازگو میکنیم، مثلا به هر حال برنامه ریزان اجتماعی اقتصادی هستن، سیاستگزاران اجتماعی اقتصادی هستن که باید برن دلایل رو بررسی بکنن، ببینن که این زوجهای جوان ما به چی احتیاج دارن که بالاخره فرزند آوریش رو به تاخیر میفته. اما شما توصیه هایی که دارید برای حفظ سلامت باروری و داشتن فرزند در زمان مناسب خودش، این توصیه ها رو برام بفرمایید.
بهترین سنی که برای باروری هست سن 20 تا 30 سال هست. توی این دوره باروری هم میتونه برای سلامت آتی مادر مفید باشه، مثلا از سرطان تختان جلوگیری میکنه، از سرطان پستان ممکنه جلوگیری بکنه، و دیگه اینکه اون بچه‌ای که به دنیا میاد معمولا بچه سالمی هست. معمولا ما ناهنجاری های کروموزومی یا اون چیزایی که ما معمولا توی غربالگری ها باعث سقط میشن رو تو سن پایین نمیبینیم. و یه مسئله دیگه این هست که با افزایش سن مادر، جدا از اینکه ذخیره تختان کاهش پیدا میکنه و میزان باروری کم میشه، توی این سالها ممکن اتفاقاتی بیفته که باروری مادر رو به خطر بندازه. مثلا خانم ممکنه دچار عفونت‌های مکرر لگنی بشه. این عفونت ها اینجوری نیست که همیشه پر سر صدا باشه مادر متوجه بشه، خیلی وقتا بدون علامت ممکنه مادر دچار یه عفونتی بشه و بعد لوله ها مسدود بشه. ممکنه توی این سالها مریض مبتلا به اندومتریوز بشه که جز مواردی هست که درمانش درمان خلاصه پرچالشی هست، یعنی ممکنه که تخمک گذاری رو دچار اختلال بکنه، ممکنه لوله ها دچار انسداد بشه و شکست مکرر لانه گزینی بده، یا اینکه ممکنه خدا نکرده مادر دچار اختلالاتی مثل سرطان های رحم بشه در طی سالهای باروری، یا هر کدوم از این اختلالات مثل میوم، فیبروم یا پولیپ براشون ایجاد بشه، یا اینکه جراحی های دیگه مثل آپاندیس براشون انجام بشه.
بله.
که اون دچار به اصطلاح چسبندگی بکنه لگنشون رو. بنابراین توصیه ما این هست که اگر مادر شرایط مناسبی داره سن باروریش رو پایین بیاره، اما بنا به هر دلیلی که مادر نمیتونه این کار رو انجام بده، حالا شرایط اقتصادی، تحصیل میخوام بکنن، مهاجرت میخوام بکنن، یا هر مشکل دیگه که هست، بهتر این هست که تخمکاشون رو فریز بکنن. تخمکی که فریز شد، جنینی که فریز میشه رو، مثلا مادر که توی 30 سالگی جنین فریز میکنه، اگر 40 سالگی به ما مراجعه کرد، جنینی که براش میذاریم دیگه جنین سن تخمک مادر 30 ساله رو داره.
بله.
و دیگه اینجوری نیست که این جنین 70% بخواد سقط بشه. بنابراین توصیه این هست که اگر میتونن سن باروریشون رو پایین بیارن، ولی اگر نمیتونن حتما به روش‌های حفظ باروریشون فکر کنن و در موردش تصمیم بگیرن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان خیلی زود سپری شد. موضوع خود تخصصی بود و به حال لازم بود که موشکافانه در موردش صحبت بشه. خانم دکتر داوری تنها مهمان عزیز امروز ما بودن در این برنامه جراح متخصص سنان فلوشیپ ناباروری. شما شنونده نازنین که همراه ما بودید، پرسش مطرح می‌کنید و مسیر اجرای ما رو تعیین میکنید. سپاس از شما. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. آخرین خبرها از جان باختن 33 نفر از کارگران معدن طبس حکایت دارد. تلاش گروه های امداد برای کمک به کارگران گرفتار شده ادامه دارد. امدادگران وارد تونل معدن سی شدند و در حال تخلیه گاز متان و تهویه هوا هستند تا بتوانند راحت تر به افراد محبوس در معدن دسترسی پیدا کنند. سران سقوه جان باختن شماری از هموطنان در حادثه معدن طبس را تسلیت گفتند. آقای پزشکیان به وزیر کشور سمت کار و بهداشت دستور داد ضمن بررسی دقیق حادثه همه امکانات دولت برای جستجو